أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب مرحوم آیخوی قدس سر رو در این مسئلهی که دیروز در پایان بحث بهش اشاره شد متعرض سه فرع شده بود که در عروه در سه مسئله مطرح شده. اختلاف موجر و مستأجر در مقدار اجرت و اختلاف موجر و مستأجر در مقدار عین مستأجره و اختلاف اونها در مدت اجاره. این مسئله در کتاب الاجاره عروه فصل تنازع مسئله 3 و 7 و 10. در سه مسئله در هر کدام یکی از این سه فرعی که جمع بینها ایشان در تکمله مرحوم آیخویی یک جا متعرض شد و موافق با عروه فرمود که در اختلاف به زیاده و نقیصه این از موارد مدعی و منکره و قول مدعی نقیصه است منتها به یمینهی، هم در مقدار اجرت طبیعتا مستأجر که منکر زیاده است، هم در مقدار عین مستأجره که دیگه به طبیعت حال کیه؟ موجر. و هم در اختلاف در مدت اجاره که موجر طبیعتا منکر زیاده است. خلاصه قول منکر مع یمینه و مخالفی هم در مسئله معهود نیست. معلقین بر عروه هیچ مخالفی براش من سراغ ندارم. بله در کلمات سابقین گذشت مسئله از مرحوم شیخ طوسی و از مرحوم صاحب جواهر بر مبنای این که ملاک در مدعی و منکر، ملاک در مدعی مصب دعواست نه غرض. بر اون اساس در مشابهاتش از مرحوم شیخ گذشت که در اختلاف در مقدار اجرت و مانند اون مورد از موارد تداعی و تحالف و به تبع انفساخ. ولی به نظر ما این بحث در دو مرحله باید دنبال بشه. یک حسب قاعده باب قوائی که البینت علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه، قاعده مدعی منکر، آیا مقام از موارد مدعی و منکره یا از موارد تدائی، و اخرى به حسب دلیل خاص که تقریبا ما بحث رو به تفصیل بیان کردیم. این نتیجه اون چه قبل بیان کرده بود یه خلاصه‌شو عرض بکنم. اما به حسب قاعده با قطع نظر از دلیل خاص ما نحن فیه در هر سه فرع از موارد تدائی است نه مدعی و منکر. یعنی هم اونجایی که موجر و مستأجر اختلاف در مقدار اجرت دارن، موجر میگه این خونه رو به 100 تومن اجاره دادم، مستأجر میگه به 70 تومن اجاره کردم، آیون میگن که خونه رو باید تحویل طرف بده، 70 تومن هم بیشتر نمیتونه بگیره، مستأجر قسم میخوره. مدعی و منکر نیستن، اینا تداعیه. به همان نقطه‌ای که در مسئله نمیدونم 8 عروه بود در بحث تنازع در باب اجاره یا غیر اون که شخص منکر زیاده از این حیث که زیاده رو منکره منکره، اما از یک جهت دیگری مدعی، و اون این که مستأجر میگه اگر من این اجرت ناقص رو بیارم بهت بدم، مستحق تسلیم عین مستأجرم. این که موجر مدعی روشنه و رفاجر قبول دارن. موجر میگه که 70 تومن کافی نیست، اضافه بر 70 تومن باید بدی. او که مدعی بلاره، اما مستأجر رو همه گفتن منکره. عرض ما اینه که مستأجر علاوه بر این که منکره، مدعی هم هست، چون انکارش یک پیامدی داره و اون پیامد اینه که من اگر اجرت ناقص و اقل رو تحویل بدم، توی موجر ملزمی که عین مستأجر رو تحویل بدی، در حالی که مالک میگه من اجاره به اکثر دادم، تا کل اجرت رو تحویل ندی مستحق تسلم عین مستأجره نیستی. این در اختلاف در اجرت زیادتن و نقیصتن، و کذالک الکلام در و اوضح در اختلاف در مقدار عین مستأجره. موجر میگه من یه اتاق به شما اجاره دادم، شما میگید که نه من کل خونه رو در بس اجاره کردم. خب آیون میگن که اینجا مستأجر مدعی زیاده است، اما موجر منکره. کلام اینه که این موجر علاوه بر این کار زیاده ادعایی داره. ادعاش اینه که اگر من یه اتاق بدم، تو کل اجرت رو باید به من تحویل بدی. این ادعاست دیگه، در حالی که مستأجر میگه نه. فرض اینه که مالک میگه با تحویل یک اتاق کل این مبلغ رو باید بدی، مستأجر میگه نه فقط با تحویل اتاق کل مبلغ رو بهت نمیدم، که با تحویل اتاق اگر بنا بشه هم من اجرتی به تو بدم، به مقدار اتاق میدم، نه کل اجرتی رو که مالک میگه با تحویل اتاق تو کل اجرت رو باید تحویل بدی. رو مسلک مشهور که قائلن به این که با منع مستأجر از منفعت مورد استحقاقش اصلا اجاره منفسخ میشه. من نمیدونم مشهوری که اینجوری قائل شدن که میگن با منع موجر از منفعت عین مستأجره میگن اجاره منفسخ میشه. حالا بعضی ها مثل سید از قدیم تو ذهنم میگه منفسخ نمیشه، اگر هیچی از منفعت هم تحویل نداد، اجاره سر جای خودش، اجرت هم سر جای خودش، فقط چیزی که هست مستأجر مستحق قیمت المثل و اجرت المثل منفعت ممنوع شده. یعنی اگر من خونه رو از آقا اجاره کردم 100 میلیون تومان، اون آقا خونه رو در اختیارم نذاشت، پایان سال 100 میلیون اون آقای موجر مستحقه، اما من قیمت منفعت 1 سال اینجا رو از این آقا مستحقم. قیمت چقدره؟ پارسال بود 100 میلیون فرض بکنید، ولی ماه به ماه رفت بالا، حالا شد 200 میلیون. من 200 میلیون من مستأجری که خونه در اختیارم قرار نگرفت، 200 میلیون از این آقای موجر مطالبه میکنم. این حرف سیده، ذهنم اینجوره که سید اینجوری قائل. خب یه ادعاست دیگه، شما برای تداعی چی میخواید؟ این که طرف یه حرف اضافه ای رو داره ادعا میکنه، حرف اضافه نه حرف باطل، یعنی یه چیزی رو داره ادعا میکنه که اون طرف مقابلش قبول نداره. خب واقعا داره ادعایی میکنه، افزوده داره ادعا میکنه. و کذالک الکلام در فرض اختلاف در مدت، در اختلاف این میگه من یه ماهه این مغازه رو اجاره دادم، او میگه من 1 ساله اجاره کردم به همین اجرت واحده، کل سال 10 میلیون تومان، این میگه من یه ماهه به تو 10 میلیون اجاره دادم. خب آیون میگن که مالک منکر زیاده است، قسم بخوره بره به کارش. نه آقا، این مدعیه، مدعیه که من اگر خونه رو یه ماه در اختیارت بذارم تو کل اجرت رو باید بدی. پس به حسب قاعده مقام از موارد تداعیه. نگید که اجماع مجماع هم این کاری از این ساخته نیست، چون هرچه گفتن علل قاعده گفتن، نص خاصی هیچ که ادعا نکرده در مقام. اگر نص خاص بر خلاف اون نباشه بر وفاقش هم نیست. ولذا اجماعی هم اینجا ارزش نداره، طبق قاعده قاعدم همینه. برخی از معاصرین کما اینکه گذشت جوابی داده بود به نحوی که این موارد رو به مدعی منکر برگردونه که قبلا تفسیرش گذشت، فلا اعید. این به حسب قاعده. مقتضای قاعده تداعی بود، تحالف، و بعد از تحالفم ما قائل به انفساخ نبودیم. همون حرفایی که گذشت اینجا تکرار میکنه. یه موردش فقط اشاره میکنم، یعنی میگیم در اختلاف در مقدار اجرت. خب کلام اینه که مالک میگه اجرت 10، مستأجر میگه 7. خب نه مالک ملزم به تسلیم عینه، نه مستأجر ملزم به تسلیم تمام اجرت، اما منفسخ هم نیست به این معامل، این اجاره به صورت خونسا، یعنی هم منفعت مال اون طرف هم اجرت، حالا اجرت هر چقدر، مال این طرف. ولذا اون شخص مستأجر اجرتی رو که میگه 7، این 7 ملک او دیگه نیست اگر عین شخصی است، چون اینو داده تملیک کرده به موجر بابت اجاره، اجاره منفسخ نمیشه. منتها حالا با چه کار بشه؟ همون تفصیلی که قبل گذشت اینجا جاریه. این مقتضای قاعده. و اما با قطع نظر از قاعده قبلا گذشت مقتضای نص خاص. ما گفتیم مقتضای روایت التاجران اذا صدقا بورک لهما و اذا کذبا و خانا لم یبارک لهما و هما بالخیار ما لم یفترقا. بعد داشت و اذا اختلفا یا فاذا اختلفا فالقول قول قول رب السلعه او یتتارکا. ما اینو گفتیم که اطلاق داره نسبت به اجاره. موجر و مستأجر اینا تاجرانن، متعاقدان، اینا با هم تجارتشون به همین عقد اجاره است. عقد تجارت منحصر به عقد بیع نیست. بیع یکی از مصادیق تجارته، عقد الاجاره هم مصداق دیگری از تجارته. ولذا علل قاعده طبق این نص در اختلاف هم در اجرت، هم در اختلاف مدت، هم در اختلاف در بله در اختلاف در اجرت که همینه، القول قول رب السلعه، اختلاف دارن اجرت 10 که مالک میگه، 7 که مستأجر میگه، القول قول رب السلعه. صاحب کالا، خونه کالاست، حالا خونه نه ماشین، اختلاف دارن هرچی اسمشو میذارید کالا، اختلاف دارن که این ماشین رو اجاره کردم به 100 تومن یا به اجاره شده به 100 تومن یا به 70 تومن. القول قول رب السلعه، صاحب کالا هر چی بگه، او یتتارکا، حق دارنم معامله رو به هم بزنن، یعنی مستأجر حق داره فسخ بکنه، مگر اینکه قبول بکنه اون مقداری رو که مالک از زیاده ادعا میکنه قبول بکنه. القول قول رب السلعه. در مورد اختلاف در مدتم الکلام الکلام، این خونه یه ماهه اجاره شده یا یک ساله، القول قول رب السلعه، اطلاق داره. ولی در مقدار عین مستأجره دیگه نه. اگر یادتون باشه ما در مقدار مبیع هم همین اشکال رو داشتیم، اگر اختلاف دارن در مقدار ثمن، در نوع ثمن، حتی تمام اون موارد میگفتیم القول قول رب السلعه. ولی اگر اختلاف دارن در مقدار مبیع، دیگه القول قول البایع دیگه به این معنا دیگه این القول قول رب سلعه اینجا شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصلا معلوم نیست سلعه مبیعه کدومه. مفروض روایت اون سلعه‌ای که مورد معامله است مفروغ عنه، نزاع بعد از اون فرض شده و لذا در اختلاف در مقدار مبیع گفتیم که این روایت اونجا رو شامل نمیشه. و کلر کلام در اختلاف در مقدار عین مستأجره، میگه یه اتاق، اون میگه یه خونه، میگه یه خونه، اون میگه دو خونه. نمیتونید بگید القول قول رو به سلعه، ولذا اینجا باقی میمونه تحت مسئله تدائی و علال قاعده هران چه اونجا گفته شد اینجا هم جاریه. این حصیله عرض ما در این سه مسئلهی که مرحوم آقای خویی این پایان این مسائل قوا دیگه گنجونده، مسائل رو به هم دیگه خلاصه در یک مسئله چند فرع رو به هم آمیخته ایشون. که در فرض تلف که آقایون قائلن که اجاره اصلا باطله، اینجا اصلا دیگه اصلا تصویر نزاع نداره، تصویر نزاع اینجا جاییه که این باقی باشه تا اینکه مستأجر خلاصه این رو خواهد تحویل بگیره استفاده بکنه. و اما اگر این تلف شده است که اصلا اجاره منفسخه از نظر معروف، چون شرط صحت اجاره بقاه این مستأجر است. مسئله بعدی که مرحوم آقای خوی قدس سره وارد شده باز یک مسئله پرفرعیه. من ناچارم این مسئله رو یه مقداری براتون تنظیم کنم برای سهولت تلقی. اصل مسئله اینه که دو نفرن اختلاف دارن که کدومشون خریداره نسبت به شخص سومی که او فروشنده است. شخص فروشنده‌ای هست، دو نفر مدعی خریداری، زید و عمر، هر کدوم ادعا میکنن من خریدار کالا بودم و تمام ثمن رو هم پرداخت کردم. این اصل مسئله است. نسبت به این مسئله سه فرض رئیسی داره و هر فرضی هم حالاتی. اون سه فرض رئیسیش اینه: یک، بایع اعتراف بکنه لأحده ما. بایع میگه زید راست میگه، عمر بی خود میگه، من به زید فروختم نه به عمر. یعترف لأحده ما، این فرض رئیسی اول. دو، فرض رئیسی دوم، یونکر و هما، میگه بینا هر دوشون بی خود میگن، به هیچ کدومشون نفروختم. و سه، یعترفو لأحد عمل لا معین، میگه درسته به یکی از اینا فروختم اما این دو غلوها اصلا بر من قابل تشخیص نیستن که بگم به کدومشون فروختم. پس فرض اول اینه که یعترف لأحدهما المعین، فرض ثانی ینکرهما، فرض ثالث یعترف لأحدهما لا معین. من به ترتیب مرحوم آقای خویی ذکر کردم و الا اگر به من بود یه پس و پیشی میکردم، ولی برای اینکه باز شما دیگه به هم نریزید من به ترتیب آقای خویی این ترتیب تو کلام ایشون آمده. این سه فرض رئیسی. خب حالا هر یک از این فروض حالاتی داره. البته فرض سوم مرحوم آقای خویی به یک چوب رونده، گفته هر آن چه در کجا گفتیم درش جاریه، خودش راحت کرده، دو فرض میمونه. خب فرض اول اینه که یعترف لأحدهما و ینکر دیگری را. این دو حالت داره، دو حالت اثرگذار، ولو حالات بیش از دو تاست اما اون حالات اثرگذارش دو تاست.
این فرق این مسئله اون مسئله که قبل فساد رو صحبت کردیم که دو نفر مالی رو که توی یاد سالس بود ادعا می‌کردن چه فرق می‌کنه؟
عرض کنم که در خیلی قسمتش فرق نمی‌کنه، حق با شماست، اما اینجا حداقلش اینه که یه چیزی توش گنجونده شده و اون ادعای قبض ثمن میکنن، میگن همه عین ما از این آقا خریدیم، همه پولش هم دادیم. حداقلش این تفاوت یک اثرگذار هست که حالا عرض میکنم. در حقیقت اصل این مسئله دو مسئله است. یکی اینه که اینا ادعا میکنن هر یک از این دو نفر ما مالکیم، چون هر یک میگه من خریدارم. مسئله دومش اینه که هر کدوم ادعا میکنن همه پولش هم دادیم. این در حقیقت دو مسئله است. اینجور نیست که به هم گره خوردن باشه. ممکنه طرف ادعا بکنه خریدم اما ادعا نکنه پولشو پرداخت کردم، ولذا کسی که ادعا میکنه خریدم و پولشو پرداخت کردم دو ادعا داره. ممکنه طرف مقابل فروشنده یکیشو قبول داشته باشه یکیشو قبول نداشته باشه، میگه آره راست میگه من فروختم اما پولشو به من نداده. اما اینکه اینا به هم اینجوری آمیخته شده اصلا خودش این یه مقداری هم ابهام ایجاد میکنه. ولی عرض کردم دیگه اینه اصل مسئله اینه که شخصی دو نفر ادعا دارن هر یک که کالایی رو از شخص ثالثی خریده، هر کدومشون میگه من خریدم نه خریدیم، هر یک ادعا میکنه من خریدم و کل پولشم پرداخت کردم. خب فرع اولش از فروع رئیسیش این بود که بایه یه نفرشون رو تصدیق کنه، میگه زید راست میگه، او خرید همه پولش هم داد. خب در این صورت اگر بایه یه نفر از اینا رو تصدیق بکنه قول همون مصدقه، اونی که معترف لهه، قول اوست. نکته اینجاست، خوب دقت کنیم. مرحوم آقای خویی، خب عرض کنم که این فرع رئیسی گفتیم دو حالت داره. حالت اول اینه که یه نفر از اینها بله در جاییه که یا هیچ کدوم بیانه ندارن یا هر دو بیانه دارن. من سعی میکنم به ترتیب آقای خویی هم بگم که دیگه حالا شلوغی مسئله که دیگه ناچاریم، اما دیگه من شلوغی ایجاد نکنم. حالت اولا اینه که هر دو بیانه دارن یا هیچ کدوم بیانه ندارن. علت تقدیرین اون کسی رو که فروشنده اقرار به نفعش کرده قول اوست. این یک. اما فروشنده باید نسبت به اون دیگری که میگه به تو نفروختم باید قسم بخوره. پس بنابراین دو مطلب اینجا بیان شد. یک این که با اعتراف مالک و بایه نسبت به یکی از این دو قول او جلو بیفته، یعنی قول او معتبره و دیگه اون طرف مقایم میشه از قبیل ذلیت و اون طرف دیگری از قبیل مدعی میشه. این یک. و دوم این که خب اون آقا شد مدعی، اون آقا که شد مدعی فرض اینه که بیانه یا ندارند یا بیانه هر دو دارند که متعارض شد. اون آقای امر اونم میگفت من خریدم، خب اون مدعی بود. اون آقای مدعی نمیتونه بیاد یقه زید رو بگیره بگه تو قسم بخور. اون باید بره یقه بایع رو بگیره بگه قسم بخور به من نفروختی. پس بنابراین در حقیقت اینجا یک اختلاف هست، اونم بینه غیر و معترف له و بین مالک و بایه، اما بین دو مدعیا که زید و عمرن اصلا اختلاف قضایی وجود نداره. یعنی اینا یقه همدیگر رو نمیتونن بگیرن ببرن محکمه. امری که مالک گفت به امر نفروختم، به زید فروختم، امر میتونه بره یقه بایع رو بگیره ببره محکمه. در حقیقت امر ادعای علیه بایع داره، نه ادعای علیه زیدی که مقرر لهه. حالا نکتش هم عرض میکنم، نیست تو کلام آقای خویی، عرض خواهم کرد. خب اما مطلب اول که مالک و بایع وقتی که به نفع یکی اقرار کرد، قول او دیگه جلو میفته، یعنی او دیگه از گردونه اختلاف باید خارج بشه، او مالک محسوب میشه، خریدار محسوب میشه، به نحوی که اون دیگری از این به بعد باید بدوه یا بیانیه بلا معارض بیاره یا نهایت میتونه مطالبه یمین کنه. اونم مطالبه یمین رو از کی کنه؟ از بایع، نه از زیدی که مقرر له و مشتری به ادعای بایعه. این که با اقرار حکم میشه به نفع مقرر له، دلیلش چیه؟ دلیلش همون قاعده من ملکی است که قبل گذشت، چون این بایع مالک دیگه، قبل از بیعش مالکه. خب من ملک شیئا ملک الاقرار، میتونست به زید بفروشه، میگه فروختم به زید. مال میتونست ادعا بکنه که این اصلا مال مال منه، به هیچ کی نفروختم، ملک شیئا، یعنی یملکو، این که بگه این مال مال خودمه چون ید داره، میتونه بگه این مال واگذار شد به زید. و لذا این از فروع قاعده من ملکه. یعنی اقرار اصطلاحی نیست، چون اقرار اصطلاحی، اقرار اصطلاحی فرض اینه من مالک نیستم، الان در زمانی اعتراف میکنه به نفع زید که مالک نیست، به اعتراف خودش. شاید بعضیا این تخیل کرده باشن که این قاعده اقرار مثل جواهر در بعضی جاها داشت، اما این اقرار اصطلاحی نیست، این از فروع قاعده من ملکه. اقرار اینه که من مالک شیئیم، اون وقت بگم اینی که ملک منه مثلا فلانی تصرف درش بکنه، اما در زمانی این آقا داره به نفع مدعی شراء که زید اعتراف میکنه که در حقیقت در اون زمان مالک نیست. ولذا اگر اقرار گفته بشه که تعبیر میشه، این همون اقراری است که از باب فروع من ملک، نه اون اقرار مصطلح اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. بله نیست دیگه، یعنی این در حقیقت این الان ادعا میکنه مال امر نیست، مال زیده، این در حقیقت یه ادعایی داره بعد از آنی که اعتراف بکنه مال من نیست، فروختم. حالا آقای خوی اینجا سریع رد شده از این مسائل، دلیل نمیشه که مسئله با درنگ درش تأمل نشه. پس اولا این از فروع قاعده من ملکه و درستم هست این مطلب، بنای عقلا بر اینه کسی که الان این شخص ذلیت بود، مستولی بود و می توانست ادعا بکنه این مال مال من، اینو قبل گذشت گفتیم، الان میگه این مال من نه مال دیگری. این مثل همون موردیه که مال در ید شخص ثالث، یادتون هست مال در ید شخص ثالث قبلا گذشت، اذا اقر به لشخص، دو نفرن هر کدوم ادعا دارن، این میگه این مال این آقاست، منتها اینجا اقر بهی بر اساس بی، اونجا اقر بهی بر اساس غیر بی. این نسبت به نفوذ اقرارش نسبت به هر کسی که به رفع او اقرار کرد، و اما نسبت به این که دیگه حق نداره این امری که سرش بی کلاموند، حق نداره بیاد یقه زیدو بگیره بگه که این مال مال منه بده به من، اون وقت بگه خب نمیدی به من بیا قسم بخور. قسم رو فقط از کی میتونه مطالبه کنه؟ از بایع. شروع مسئله این بود که اختلافا، اما حقیقت این اختلاف اختلاف قضایی بین مدعیای شراء نیست، اختلاف در حقیقت بین امر است و بایع، و اما زید و بایع که اختلافی ندارن. زید میگه من خریدم همه پولیشم هم دادم، بایع هم میگه راست میگه، این چه اختلافی شد؟ پس یکی از این دو مدعیا که مقرر له اصلا اختلافی نداره با مالک، اون مدعی دیگر او اختلاف داره، اختلافش هم با کیه از نظر قوایی و ماهیت قوایی؟ با مالک و بایع فقط، نه با این آقایی که الان به نفعش اعتراف شد. ممکنه برگردید بگید دو ادعاست اینجا، این آقای امر داره میگه من خریدم، پس هم داره یه ادعایی علیه بایع داره، یه ادعایی هم علیه این مقرله که زیده. آره دو ادعای لغوی داره، اما دو ادعای قضایی نداره. دو ادعای لغوی داره، هر دو ادعا رو میکنه، میگه از بایع من خریدم، پس ای بایع تو دروغ گفتی. دوم این که ای مقرله ظلم کردن با اقرار به نفع تو، مال مال منه، مالو باید به من بدی. ولی این از قبیل کجاست؟ از قبیل مورد دعوای علی المورف. اگر کسی ادعا کرد از این آقای میت پولی طلبکار بودم و اون میت گفت نه آقا من بدهکار نیستم، میت در حال موتش نه، میت زنده بود پا بر جا بود، گفت من آقا بدهکار نیستم، یقشو گرفتن بردن دادگاه قسمش دادن، قسم خود من بدهکار نیستم، دیگه نمیتونن یقه وارثو بگیرن ببرن دادگاه مجدد که بیا میت تو بدهکار بود. ماهیت قضایی این قضیه در همون دعوای علل میتی بود که فصل خصومت شد. اگر مجدد بخواد این دعوا علیه این دومی طرح بشه، این اعاده دعواست، دعوای مفصوله حل شد. حال بله اون قبوله، یه لحظه اجازه بدید، یکی یکی. اون ادعا حل شد، وقتی اون ادعا حل شد دو مرتبه بیان میگن آیه وارث بابات بدهکار بود، خب میگه بابام بدهکار بود، بابام هم قسم خورد بدهکار نیستم دیگه. ادعای این که میگی من وارث باید بدهی رو بدم از قبیل مسبب از این بود که بابام باید بدهکاریشو پرداخت بکنه، بابام یعنی من دین دیگری ندارم، همون دینه، خب اون دین با یمین اون میت فصل شد، با فصل اون دعوا، دعوای علی الوارث اعاده دعواست نه دعوای جدیده، و دعوای مفصوله قابل اعاده نیست. این از نظر این مطلب دوم که مرحوم خویی می‌فرماد که ولهو، یعنی برای این امر غیر مقرله، یمین علی البایع، یعنی لا علی المقرله، لهو یمین فقط علی البایع، یقه بایع رو میتونه بگیره بگه تو به نفع زید اعتراف کردی خلاف حق بود، مالو به من فروخته بودی. میگه نه مالو به تو نفروختم، باید قسم بخوره که مالو به تو نفروختم. و وقتی هم این قسم بخوره دیگه جواب اصلا نمیتونه یقیه. این در حقیقت اختلاف اینها اختلاف لغوی بود، ماهیت قضایی نداشت. اختلاف دو مدعی شراء اینا اختلافشون اختلاف قضایی نیست، یعنی حق ندارن یقه همدیگر رو بگیرن ببرن محکمه. همان طوری که مدعی حق نداره یقه وارث رو بگیره ببره محکمه. یعنی اگر میت هم قسم نخورده بود، خوب دقت کنید، اگر میت هم قسم نخورده بود حق نداره این آقای مدعی دین علی المیت وارث رو ببره محکمه بگه باید بدهی باباتو بدی. چرا؟ نمیدونم یادتون هست یا نه، گفتیم سابقا فی الدعوا علی المیت انما یثبت در فرض بینه، در دعوای علی المیت فقط با بینه ماهیت قضایی پیدا میکنه، بدون بینه ماهیت قضایی پیدا نمیکنه. حق نداره وارث رو ببره محکمه. اینجا از اون قبیله، یعنی اون مقرله، یا باز یه مثال دیگه هم براتون بزنم، مشتری از مشتری. فرض بکنید زید مشتری بود دیگه، حالا یه کسی آمد از این زیدی که مشتری کالا رو خرید، یه کسی آمد میگه آقا این کالا مال منه، مشتریم غلط کرد به تو فروخ، زید دزدیده این آورده به تو فروخته، خودش ندزدیده، اون کسی که به زید فروخته او دزد بوده به زید داده. میگه برو خودت یقه منو رها کن. حتی میگه از باب ارشاد و از باب تعلیم جاهل میگه یقه زیدم نری بگیری، یا تو برو یقه اون دزد اصلیو برو بگیر، و الا یقه زیدو بگیری ببری محکمه، قاضی سواد داشته باشه میگه آقا این قضیه ماهیت قضایی نداره، برو به کاره. اون کسی که مستقیما دزدیده باید اونو گرفت. بله، فقط در یک حالت میتونه یقه مشتری دومو بگیره، یا در این ما نحنفی مشتری اولو بگیره، و اون جایی که بگه این مشتری نامرد میدونه که این بایع دروغ میگه، همینه که ایشون الان گفت ادعای علم. اگر امر ما بگه این زیدی که بایع به نفعش اقرار کرد، این زید میدونه بایع دروغی اقرار کرده، میدونه ظالمه، در حقیقت اینجا این امر دو ادعا داره، نه اینکه یک ادعای واحد قابل تکراره، در حقیقت دو ادعایی داره مستقل. یه ادعا این که بایع به من امر فروخته نه به زید، این یک ادعا. ادعای دوم اینه که زید میداند که امر داره که بایع دروغ داره میگه. فلذا میتونه از این مقرله مطالبه یمین نفی علم بکنه. اینه که تو کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو آمده بود نسبت به این حالت تمام، درست شد دیگه. پس بنابراین این شد که این دو نفر اختلاف دارن، که هر دو ادعا میکنن خریداریم و خریده ایم و تمام ثمنم پرداخت کردیم. حالت رئیسی صورت رئیسی اول این بود که مالک و بایع به نفع یکیشون اعتراف کرد، دیگری رو رد کرد. در این صورت اولا اونی که به نفعش اعتراف شده او مالک محسوب میشه، دیگه نیاز به بینم نداره، و ثانیا اون شخص از باب قاعده من ملک، و اون شخص دیگری که به نفع او اقرار نشد حق مطالبه یمین داره از بایع بر نفع بی، و نه از مقرله که زید مگر جایی که ادعا بکنه. این مگرش دیگه تو کلام آقای خویی نیست. من عرض بکنم آقای خویی هم قبول داره اینو دیگه. خلاصه انقدر آقای خویی به ما حق میده که این ادعا رو بکنیم چون طبق ضوابطه. مگر این که این امر و این غیر مقرله مدعی علم مقرله به کذب مقر باشه، فلهو یمینون آخر بر اون شخص. هذا تمام الکلام فی الحالت الاولا از فرض رئیسی اقرار لأحده ما، و اما الحالت الثانیه جاییه که یکی از این دوتا مدعیا بیانه دارن، دیگری بیانه نداره. یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.